بیا بریم خونه.
فقط یه زنگ آدرسو برام بگید،
بقیه‌شو بفرست به خودم.
نه نه نه
بی تو فقط یه زنگ،
امکان نداره. بیا بریم، بیا بریم. ببین عمه، گفتم که نباید اعلامیه بزنیم. حالا هر کسی به طمع این مژدگونی پا میشه میاد اینجا. صبح تا حالا من 100 تا تلفن جواب دادم.
نسرین.
بله عمه.
میتونی بری یه چایی واسه این خانم بیاری تو این هوای بارونی گرم بشه؟
چشم عمه. فقط میخوام بدونی که یه وقت گول ظاهر مظلومشو نخوری.
نمیخواد تو فکر گول خوردن من باشی. خدا چشامو ازم گرفته که گول ظاهر رو نخورم.
ببخشید عمه، منظوری نداشتم.
ببین.
بله عمه.
یه دونه پررنگم برا خودم بریز.
بله چشم، الان میارم خدمتتون. تو این دور و زمونه مردم چه بیچه شروع شدن. صاف صاف میستن روبرود، چش تو چش دروغ میگن. تو تا زیر شونه های بهار بیبی خاتونم نمیرسی. من بهارم.
نسرین.
بله.
چایی که آوردی زنگ بزن آژانس ببرتت خونه، فهمیدی؟
باشه چشم، دیگه هیچی نمیگم.
ببین دخترم، دلش به سختی زبونش نیست، از دستش ناراحت نشو.
نه حق داره بنده خدا، حتما خیلی به خاطر گرفتن انعام مزاحمتون شدن.
درسته که من نابینام، اما مغزم که کور نیست. خوب میدونم که کی به خاطر انعام زنگ میزنه یا میاد اینجا و کی واقعا خبری از بهار من داره. توی این 12 سال همه جور آدم رو دیدم.
راستش بیبی من نمیدونم، شایدم دختر شما نیستم، اما چیزی که هست منم سرگذشتی مثل بهار شما رو دارم.
بفرما عمه.
دست شما درد نکنه.
گذاشتم رو میز. اینم برا تو، کوفتت بشه. بوی کباب شنیدی خانوم؟ خر دارن داغ میکنن. چایی تو که خوردی تا پلیسو خبر نکردم زودی جلو پلاستو جمع میکنی میری خونتون.
نسرین.
بله عمه.
زنگ زدی آژانس؟
من که دیگه چیزی نگفتم عمه.
ببین غذا و میوه توی یخچال هست، با خودت ببر، اگه بمونن خراب میشن.
باشه چشم عمه، میرم جلو آژانس ماشین میگیرم. زنگ نمیزنه.
ببین هر کاری میخوای بکنی زود باش. راستی اون پنجره آشپزخونه رم یه نگاهی بهش بنداز، مثل اون دفعه باز نمونه بارون بیاد داخل.
باشه چشم. میگم عمه.
چیه؟
نمیخوای بمونم یه وقت این دختره
اون دست کلیدی که پیشته بذار رو جا کفشی که نخوام دنبالش بگردم. برو.
چشم عمه چشم، ما که رفتیم. خدافظ بهار خانوم.
خدافظ.
خب بگو دخترم، راستی اگه غذا نخوردی تو یخچال هست، گرم کن بخور.
نه بیبی ممنون.
چیه؟ چته؟
میگم شما واقعا دخترتون گم شده؟
دخترم؟
یعنی اون عکسی که توی خیابونای شهر زدیم واقعیه؟ آخه ببخشید نمیخواستم ناراحتتون کنم.
چرا بستنی رو انداختی دختر؟
من نمیخورم، دندونام افتاد از بس سرده.
میدونی لذت بستنی توی هوای سرد خوردنشه.
میگم بی تو بستنی رو ول کن. دخترها توی دانشگاه در مورد من چی میگن؟
هیچی، میگن هر جا باشه فقط تو دانشگاه نباشه. از دستش راحت شدیم. اون از خداشونه که سار به تنت
نباشید. وای دلم خواست برای یه بارم که شده با هم جدی حرف میزدی.
بذاریم بخورم. ببین همشون تبریک گفتن، اعتصاب کردن، میگن تا مهتاب خانم نیاد ما سر کلاس هیچ استادی نمیریم.
ستو
منظورت از جدی اینه که اینجوری بگم دیگه؟ نه از این خبرها نیست خانوم.
یعنی اسمت، مریم، فریما هیچ کدوم دلشون برای من تنگ نشده؟ کنجکاو نشدم بدون چی به سر من اومده؟
چرا؟ اعظم سلطی یادت میاد که اون دختره همون که باهاش کانتاکت داشتی؟
اسمشو نیار که حالم از زندگی بیشتر به هم میخوره.
اتفاقا اون همیشه جویای احوالت هست، هر وقت منو میبینه دوست داره که بدون جنابالی داری چی کار میکنی. خب؟ منم که میدونم از خداشه که خبر بدبختی تو رو بشنوه و من این خبر رو بهش بدم، چخان میکنم و میگم که داری کاراتو جمع و جور میکنی که با شوهر جانت بکارش.
وای واقعا نمیدونم دلم به حال خودم بسوزه یا اینا.
ایوازا بچه ها رو میگی؟
بابا میخوان نخور اینقدر بستنی.
رزو بگم اونا خوبن، دلت فقط واسه خودت بسوزه خانوم.
دلم هم واسه بابای گرفتاره، برادر معتادم میسوزه، همین پیرزن بیچاره.
ببین حالا پدرت که واقعا دل سوختن داره، اما این پیرزن خرپول دیگه واسه چی؟ ها؟
ای کاش با همون پیرمرد ازدواج میکردم، لااقل مشکل اونا رو حل میکردم.
کلن خرشانسی، اونم از نوع شوهر خرپول که البته 65 سالشه، میگم بدشانسی بودا، ولی خب اینم از نامادری خرپول که البته یکم دیوونه است.
میگم تو کلن دوست داری با خر جمله بسازی؟ نه
نه بزنی بخورم. تموم شد. گول ظاهرشو نخور، با هر اسمی که جفت بشه نتیجهش عالی میشه. میدونی مثل چی؟ خرپول، خرخون، خرشانس، خرزور.
امشب آخرین شبیه که پیش پیرزنی میمونم.
دوباره چه نقشه ای تو سرته ها؟
میخوام هم بدهکاری پدر و برادرم رو تصفیه کنم، همین که خودم رو نجات بدم.
یه وقت واسه خودت مشکل درست نکنی مهتاب خانم، باور کن این رو، این حرفو دیگه واقعا جدی دارم.
ببین بیتا، فرار میکنم، میرم یه جایی که هیچ کس دیگه خبری ازم نداشته باشه، حتی تو.
اون وقت بدهکاری اونا رو چجوری میخوای تصفیه کنی ها؟
همه اون پولی که میخواستم باهاش منو بفروشم به اون پیرمرد، چهار تا شمشه طلا نمیشه، من 5 تا شمشه طلا بهشون میدم.
میدونی من از چی میترسم؟ از اینکه هر کاری بگی حتما انجامش میدی.
خب معلومه.
ببین مهتاب، من نمیدونم چی باید بهت بگم، اما اینو بدون که این کاری که میخوای بکنی واقعا عاقبت خوشی نداره. اون پیرزن بیچاره فکر میکنه تو واقعا دخترشی.
خب همین دیگه، هیچ مادری دوست نداره دختری سیاه بخت بشه.
ببین مهتاب، یه لحظه وایسا، یه دقیقه وایسا. خواهش میکنم این فکر رو از کلت بکن بیرون. خب همیشه به من میگفتی که جدی باش. باشه، حالا جدیم، به خدا جدیم. ببین آدمایی که الان گوشه زندونن با حساب و کتاب خودشون همه چیز درست تموم میشد، ولی نشد، افتادن گوشه.
اشتباه میکنی. ببین حساب و کتاب من درسته.
چی میگی؟
فقط اون دیگه شانسمه که یه علامت منفی کنار جواب بشینه یا یه علامت مثبت.
ای بابا از دست تو.
چته تو دختر؟
اجازه داده که بیاین تو خونه من؟
خانوم آروم باش، انگار نه انگار که الان اونه که متهمه، این که داری گریه میکنه.
خیلی خب بسه مهتا. دخترم زنگ بزن پلیس، بگو چند تا مردم آزار، شاید هم دزد اومدن خونه ما.
ای بابا ببین خانوم محترم، من قاطی کنم هیچ کس جلودارم نیست. با زبون خوش دارم بهت میگم مهتاب، زود باش بیا بریم خونه، من حالم خوش نیست.
خونه اون اینجاست، همینجا. چند سال ازش نگهداری کردین؟ دستتون درد نکنه، انعامتونم سر جای خودش محفوظه. دیگه چی میخواین؟ ها؟
خب دختر، تو که میخوایشی بیای پیش این پیرزن کلفتی کنی؟ و میرفتی سر خونه زندگی خودت سروری میکردی؟ بهتر نبود؟ ببین خانم، درسته که تو خیلی پول داری، اما اینو بدون که به خاطر این کارتا حسابی میفتی تو درد سرم.
به درد سری؟
ای بابا، این دختری که الان 11 روز تو خونه تو مخفی شده، هفته قبل باید میرفت سر خونه زندگیش. نزار مشکل از اینی که از بدتر بشه خانم.
صبر کن ببینم، من دخترمو به هر کسی نمیدم.
ای بابا،
هر کسی میخواد بیاد خواستگاریش باید مثل یه آدم درست حسابی بیاد اینجا تو این خونه ازش خواستگاری کنه.
تا حالا فکر میکردم که تو فقط یه جن دیوونه ای، اما حالا فهمیدم که نه، یه جن دیوونه یه فریبکاری.
بس کن آقا.
ببین خانم، نمیدونم چه نقشه ای برای مهتاب خواهر ما کشیدی، اما اینو بدون که فقط یه کم کار ما رو سخت کردی. اگه مهتاب الانم با من نیاد، فردا با مامور میام دنبالش. من شنام.
گریه نکن دخترم، بسه.
بیبی خاطر، من شرمندتونم. پدرم خیلی تو زندگیش بدبختی کشیده. از وقتی مادرم مرده یه روز خوش تو زندگی نداشتیم. دیگه تحمل ندارم ناراحتیشو ببینم.
ببینم متوجه منظورت نمیشم. مادرت منم. کی گفته که تو مادرت مرده؟ ها؟
دیگه عناتم رنگی نداره بیبی خانم. این نقشه شما تا زمانی ارزش داشت که این آبجی ما باید هماهنگ بود، اما حالا دیگه نوچ.
بها دخترم، معلومه داری چی میگی؟
من ازتون ممنونم بیبی که ازم حمایت کردی.
چی؟
امیدوارم یه روزی بتونم براتون جبران کنم.
خیلی خوب، خیلی خوب، بس دیگه گریه نکن. اون تلفنو بده به من، بده به من. از اینجا برین بیرون و الا همین حالا زنگ میزنم پلیس. فهمیدی آقا؟
این زنه پان دیوونه. باشه،
برو بیرون، برو بیرون.
ببین مهتاب جون، تو حق داشتی که تو این مدت با من قهر باشی، اما منم حق داشتم که بترسم و جای تو رو به بابات بگم.
راستش بیشتر روم نشد ببینم تا اینکه بخوام باهات قهر باشه.
اصلا بیا دیگه راجع به این موضوع حرف نزنیم. خب ببینم، خونه این ننه خاتونت خوش میگذره یا نه؟
خیلی زن مهربونیه.
جدی؟
وقتی امیر اومد که منو با خودش ببره، یه جوری دخترم میکرد که خودم هم داشت باورم میشد.
واقعا؟
یه لحظه پیش خودم گفتم نکنه واقعا فکر کرده من دخترشم.
یعنی واقعا میخوای بگی ننه خاتون، اونم ننه خاتون شما، دیوونه نیست؟
شک ندارم که یه روز بهار بیبی خاتون برمیگرده.
امیرم که دیگه دست از سرت برداشته دیگه. آره؟
خب معلومه دیگه، وقتی 80 میلیون بیبیو بهش داد، چشاش داشت از حدقه در میومد.
خدا کنه بدهکاریشو تسویه کنه.
بابا میگه اصلا یه آدم دیگه ای شده.
چی میگی؟
میگفت خیلی خجالت میکشه منو ببینه.
یعنی دیگه نمیخواد به یه پیر مرد شوهرت بده؟
نمیتونه، نمیخواد.
ببین مهتاب، خیلی کار خوبی کردی که توی اولین دیدارت با بیبی خاتون صادقانه باهاش حرف زدی. شاید اگه تو هم مثل بقیه میخواستی از گم شدنی دختر سو استفاده کنی، الان خدای نکرده سرنوشتت یه چیز دیگه.
ولش کن، دیرم شده. به بیبی قول دادم که یه ساعت برگردم.
جدی؟ خب باشه، منم باید برم. راستی ببینم مهتاب، نمیخوای برگردی دانشگاه؟
بیبی خاتون
تو
تمام دخترای همسن بهار رو مثل دختر خودش دوست داره.
چه چاله؟
میگم میخوای بعضی وقتا بیای اونجا؟
چرا که نه؟
راستی یه کار ساده هم واسه بابا تو یکی از کارگاهاش پیدا کرده. اینجوری هم مشغول شده دوباره. یه درآمدی هم برای خودش داره.
عالیه.
حالا بیا بریم دیگه دیر شد.
میگم یه کار. موافقی با این پیشنهادم که بریم یه بستنی بزنیم تو رگ و بعد بریم سراغ کارامون؟ تو هم بری پیش بیبی جونت. ببین اون دفعه گفتی سرد حالم نداشتی، الان تو این خوشحالی واقعا یه بستنی میچسبی.
بریم
بیا بریم.
دیوونه.
حساب میکنی یا حساب کنی؟
با من
باشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. بنده دکتر بابک هادیان فوق تخصص بیماری های کلیه، پیوند و فشار خون هستم. این بیماری یک بیماری است که عوارض در واقع جبران ناپذیری رو در صورت درمان نشدن داره و تاکید کردم که این بیماری فراتر از این که باید نگاه دارویی و درمانی بهش داشته باشیم، نگاه پیشگیرانه باید داشته باشیم. من تاکید میکنم برخی از افراد هستن در جامعه که بیشتر در معرض بیماری پرفشاری خون هستن، کسانی که سوابق فامیلی از بیماری پرفشاری خون دارن، اونهایی که بیماری دیابت یا به اصطلاح بیماری قند رو دارن، به نوعی باید در کنارش به این بیماری پرفشاری خون هم توجه داشته باشن، کسانی که بیماری های کلیوی دارن باز به نوعی باید توجه، یا فاکتورها یا در واقع عوامل خطر بیماری کلیوی رو دارن، باید نیم نگاهی به این بیماری پرفشاری خون داشته باشن. برای افرادی که یه سن و سالی ازشون میگذره، به اصطلاح پا به سن میگذارن، هم باید در واقع نگران این بیماری تا حدی باشن، حالا برای توجه داشته باشن. افرادی که سیگار میکشن، دخانیات مصرف میکنن، غذاهای شور و نمک و اضافه وزن رو دارن، اینا باید در واقع توجه بکنن. و به طور کلی همه ماها به عنوان یک انسانی که روی این کره زمین زندگی میکنیم، برای بد نیست برای سلامت خودمون با یه مراجعه ساده به پزشک و با یکی دو بار اندازه‌گیری فشار خون با دستگاه توسط پزشک برامون مشخص بشه که این بیماری رو داریم یا نداریم. این به این خاطره که این بیماری علامت اولیه‌ای نداره. این به این خاطره که علائم این بیماری بعضن علائم گول‌زننده‌ای خواهند بود که در شبانه روز ما هم ممکنه به دلایل دیگه هم اونا رو داشته باشیم. و این به این خاطره که ما اگر این بیماری رو هر چی زودتر تشخیص بدیم، زودتر میتونیم پیشگیری بکنیم ازش و زودتر هم میتونیم برش گردونیم، درمانش کنیم، البته با اندکی صبر، متانت و در واقع حوصله. در رابطه با بیماری پرفشاری خون، خب بالاخره همیشه وقتی بحثش مطرح میشه، افرادی که روش‌های پیشگیری از اون رو به کار بردن، کسانی که روش‌های غیر دارویی درمان اون رو به کار بردن، که تاکید میشه روی چند تا نکته مهم: کاهش وزن، ورزش روزمره، به هر حال حداقل 5 بار 6 بار در هفته یه فعالیت ورزشی سبک در حد 20 تا 30 دقیقه رو آدم به صورت یک نرمش ساده هم داشته باشه و در واقع یک حرکت ورزشی که بتونه در واقع یک تحرکی برای اون ایجاد کرده باشه، اینا خیلی اوقات میتونن بیماری رو کنترل کنن. ما افرادی رو داشتیم که با مقداری کاهش وزن با ورزش به راحتی حتی نیاز به داروشون رو هم از بین رفته، یعنی بیماری قشنگ با بدون دارو درمان شده. بنابراین گروهایی که اضافه وزن دارن، کم تحرکن، گروهایی که غذاهای به هر حال نامناسب مصرف میکنن، غذای شور مصرف میکنن، از کردن فست فود ها رو استفاده میکنن، چربی و سرخ کردنی و اینا رو استفاده میکنن، کسانی که سیگار و دخانیات مصرف میکنن، اینا این عاداتشون رو باید ترک بکنن و اینو بدونن که همین ترک این عادات شاید بیشتر از 50% موارد راه رو خواهد طی خواهد کرد از بابت پیشگیری و درمان. اما به هر حال خب گروهایی رو داریم که این کارا رو هم میکنن و به هر حال بیماری کنترل میشه. به امید این که این بیماری با دارو کنترل بشه، این افراد وارد در واقع این بحث میشن که درمانهای دارو رو استفاده کنن. داروهای مختلفی برای درمان بیماری پرفشار خون وجود داره. من همین اول باید عرض بکنم نوع دارو مهم نیست. نوع دارو رو پزشک مشخص میکنه و اینکه نوشته شده باشه که مثلا داروی الف از داروی ب بهتره یا داروی ب از داروی الف بهتره، واقعا اینجوری نیست. یه وقتایی در واقع ارزش داروها در کنار هم قرار میگیره، حالا غیر از موارد استثنایی. اون چیزی که مهمتر از همه ایناست اینه که این دارو درست استفاده بشه، این که اون روش های پیشگیری غیره و درمان غیر دارویی درست اجرا بشه. ما متاسفانه بیمارانی داریم که 2-3 قلم داروی قوی پرفشاری خون دارن استفاده میکنن، بعد بیماریشون کنترل نمیشه. پس برای میبینیم که نوع دارو مهم نیست. اما همین بیماران وقتی ازشون سوال میکنیم میبینیم دارو رو نامنظم استفاده میکنن. همین افراد وقتی ازشون سوال میکنیم میبینیم اون رفتارهای غلط رو همچنان دارن ادامه میدن. فرضاً مصرف سیگارشون ادامه داره. خب اینا چه انتظاری دارن از اینکه بیماری کنترل بشه؟ بنابراین من فکر میکنم برای اینکه بس خیلی درست جلو بره، اینو تاکید کنم که دارو باید منظم استفاده بشه. داروهای پرفشاری خون دارویی هستن که یه مقدار صبر در مصرفشون باید وجود داشته باشه. سر وقت درست، این نباشه که مثل فرضاً یه داروی سرماخوردگی چند روز استفاده بشه و قطع بشه. یا من یه باور غلطی رو عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز که بیمارانی رو داریم که میان میگن ما وقتی سرمون درد میگیره قرص فشار اون رو میخوریم. خب این غلطه دیگه. این بیماری پرفشاری خون ممکن اصلا بدون سردرد هم پرفشاری علامت، یعنی علامت نداشته باشه، بدون این سردرد هم فشار بالا باشه. بنابراین من توصیه اکید میکنم به خصوص بیمارانی که پرفشاری خون دارن و به خصوص اونایی که کنترل نمی‌کنن یا کنترل نمیشه، حتما به پزشکان مراجعه باید داشته باشن. بعضی وقتا به هر حال یک عوارضی رو توی ارگان‌های دیگه ایجاد کرده که اونا باید درمان بشن و در واقع هدف همه ماها از این بحث‌ها اینه که نذاریم کار به جاهای باریک برسه، بذاریم از همون ابتدا درمان کنیم، جلوش رو بگیریم و انشالله کنترلش کنیم. آرزوی سلامت برای همه شنوندگان محترم دارم. همگی رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم. خدایا رو نگه دارید.
شبکه رادیویی دنا تقدیم می‌کند. مکارم خوبان.
شبتون خوش همراهان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم از پخش شبکه استانی صدایی دنا مرکز کوکیلوی بابای رحمت. این امید و آرزو داریم که در امروز و امشب از مجموع برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد رضایت خاطرتون فراهم شده باشه. اما از این لحظه دعوت می‌کنیم که شنونده برنامه باشید با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین عرفان با موضوع ولایت مداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، فاللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در فرهنگ قرآن ما دو تا ولایت و دو سرپرستی بیشتر برای مردم نداریم. مشهورترین آیه که همه تونم آشنا هستید باهاش تو آیه الکرسی هست که خداوند متعال این دو جبهه رو اونجا معرفی کرده. الله ولی الذین آمنو، یه جبهه که الله ولی الذین، ولایت و سرپرستی مؤمنین رو خدا به عهده داره، اون کسانی که زیر بار پرچم خدا، زیر بار سرپرستی و ولایت خدا و انبیا و اولیا میرن، این یک جبهه رو تشکیل میدن. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، کفار هم فساق هم اون کسانی که زیر بار خدا هم نمیرن طبیعتا تو اون جبهه مقابلن. شما ببینید تو آیت الکرسی دیگه سومین جبهه رو معرفی نکرده، چون دو تا بیشتر نیست. یا باید سرپرستی کارهامون در شؤونات فردی و اجتماعیمون، تو همه کارهامون، تو اخلاقیاتمون، تو رفتارمون، تو مدیریت‌های اجتماعیمون، یا باید تحت سرپرستی انبیا و اولیا باشه، یا اگر تحت سرپرستی این نبود قطعاً زیر اون پرچمیم دیگه، چون دیگه پرچم دیگه‌ای تو عالم نیست. این دو پرچم و این دو ولایت از اول تاریخ بشر، از اون موقعی که بشر پاشو تو این کره خاکی گذاشت تا آخر الزمان، این دو جریان بوده، هست و خواهد بود. از اول تاریخ تا آخر تاریخ این دو ولایت در مقابل همدیگه صف کشیده هستن، رگ رگ است. این آب شیرین آب شور مثل دو تا جریان آب شور و شیرین که از قله عالم آفرینش راه افتاده تا اون آخر خواهد رفت، رگ رگ است. این آب شیرین آب شور در خلائق می رود تا نفخ سور، تا قیامت، به هر حال تا آخر الزمان حداقل، و تشکیل حکومت وجود مقدس امام زمان، این دو جبهه در مقابل همدیگه ایستادن. و اصلا همین دو جبهه هستش که دنیا رو دنیا کرده، همین دو جبهه هستش که دوتا دعوت هست، یکی از طرف انبیا و اولیا که ما رو دعوت کردن که بریم زیر اون پرچم، یکی از طرف شیطان و اولیا و شیطان که بریم زیر اون پرچم، تا اینکه ما کدوم رو انتخاب بکنیم. و همین دار امتحان درست میکنه، دنیا رو دار امتحان میکنه که ما کدوم طرف رو انتخاب بکنیم. در جهان دو بانگ می آید به زد، دو تا بانگ، دو تا دعوت تو جهان، هم انبیا در انداختن هم شیطان در مقابلش دعوت داره میکنه، یه سوتی هم او کشیده که یه عده رو جذب بکنه. در جهان دو بانگ می آید به زد، تا کدامین را تو باشی مستعد، تا اینکه تو استعداد کدومش رو داشته باشی و زیر بار کدوم پرچم بری، چجوری امتحان تو پس بدی. آن یکی بانگش نشور اتقیا، وان دیگر بانگش فریب اشقیا. تا بوده وقتی ابراهیمی بوده در مقابلش نمرودی، موسایی بوده در مقابلش فرعونی، پیغمبری بوده در مقابلش ابو سفیانی، وجود مقدس ابو عبداللهی بوده در مقابلش یزیدی، هر جریان حقی بوده و پرچم حقی رو از انبیا و اولیا بلند کردن، نقطه مقابلش هم بوده، تا آخر الزمان که وجود مقدس امام زمان که هست در مقابلش سفیانی که در رأس مشرکین که در مقابل امام زمان می ایستن سفیانی هستش. میبینید که این دو جریان از اول تاریخ بوده تا آخر تاریخ خواهد رفت. و اصلا عرض کردم همین دنیا رو دنیا کرده. اگه قراری که غیر از این بود که ما امتحان نمیشدیم، باید دو جریان باشه که ما انتخاب بکنیم تا ما امتحان بشیم، و الا اگه جریان حق و باطل و خیر و شری نباشه که ما کجا امتحان میشیم. حتی من یه چیز خدمتتون عرض بکنم، نه فقط این دو جریان، این دو جریان ولایت الله و ولایت الشیطان، نه فقط در جهان بیرون ما اتفاق افتاده، که در درون ما هم دو تا صف بندی و دو تا جبهه بندی تو درون ما هم هست. شما اصول کافی رو شاید با این حدیثش همتون آشنا هستید، تو جلد 1 اصول کافی است، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود دو لشکر در وجود هر کسی در مقابل هفت صفبندی کرده، یکی جنود عقل، یکی جنود جهل. یکی جنود عقل، لشکریان عقل، اون صفات خوب، حلم و تواضع و شکر، شکرگزاری و این صفات خوب.